السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. حتما شما با من هم عقیده هستید دوستان شنونده که در اینجور مواقع زبان نمیتونه قاصره که صحبت کنه، اما عشق خوب صحبت میکنه. بریم سراغ برنامه منشور امیر در ادامه بخش اول برنامه های رادیو معارف.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که بهترین بندگانش را پیشوایان راه حق قرار داد تا نور و ولایتش هیچگاه در زمین بیگانه نماند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
همه چیز در حال تکراره، حتی اومدن روز و شب و ماه و خورشید یا شنیدن صدای پرنده های صبحگاهی، حتی پلک زدن های مداوم ما و تپش بی امان قلبمون که نشونه زندگیمونه، و از اون واضح تر نمازهای 17 رکعت روزانه که هر روز با یک کلام و به یک شکل باید تکرار بشن. آره، توی زندگی خیلی چیزها در حال تکرارن، اما اون چیزی که به دنیای اطرافمون روح و معنا میده نگاه ماست، و اون چیزی که به نگاه ما جهت میده باورهای ما هستن. چقدر خوبه باز هم به باورهای خودمون نگاهی بندازیم و ببینیم وجود ما رو چه ارزشهایی میسازن و از روی کلمات چه کتابهایی شکل گرفتن و عقاید ما از کجا ریشه میگیره.
علی 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 علی، علی، علی.
سلام و ارادت به همه شما خوبان همراه. خدا رو شاکریم که باز هم نفس میکشیم و فرصت داریم تا با بازخوانی کلام نورانی مولا علی علیه السلام در خدمت شما باشیم. با اشتیاق منشور امیر امروز رو تقدیم وجود شما میکنیم.
علی 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 علی.
مولا علی علیه السلام به درخواست مردم به نصیحت عثمان به پا می‌خیزند که شرح نصایح حضرت رو در خطبه 163 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام از زبان استاد جواد محدثی می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. به امید اینکه در سایه نورانیت کلام امیرالمؤمنین علیه السلام دل و جان ما روشن و آفتابی باشه. در این برنامه خطبه 163 نهج البلاغه رو از نسخه فیض الاسلام خدمت شما شنوندگان گرامی بحث و معرفی میکنیم. و من کلام له علیه السلام لما اجتمع الناس الیه و شکوا ما نقموه علی عثمان. زمینه این بیان نورانی شرایطی است که در اواخر خلافت عثمان پیش آمده بود و موجب نارضایتی طبقاتی از مردم شده بود که به دنبال رفتارهای خود عثمان و کارگزاران حکومتی او در شهرهای مختلف و حیف و میلهای بیت المال و سوء استفاده های از موقعیت حکومتی و بدرفتاری های کسانی که والیان بر مردم بودند و عمدتاً از منصوبین و خیشاوندان خلیفه بر سر کارها گماشته شده بودند، و شاید معروفترین و مهمترین اونها مروان بن حکم بود. به هر حال مردم جمع شدند و علی علیه السلام رو واسطه رساندن پیامشون به خلیفه قرار دادند. شرایط به گونه‌ای بوده که اعتراض مستقیم مردم به خلیفه یا عملی و ممکن نبوده یا بی تأثیر بوده. این بود که مردم علی علیه السلام رو واسطه و نماینده قرار دادن که با عثمان صحبت بکنه. لما اجتمع الناس الیه، وقتی که مردم دور علی علیه السلام گرد آمدند و شک و ما نقموه علی عثمان، آنچرا که مورد پرخاش و انتقاد از عثمان داشتند به علی علیه السلام شکایت کردند و سألوه و مخاطبته عنهم و استعتابه لهم، از آن حضرت درخواست کردند که از طرف اونها بره با خلیفه حرف بزنه و این عتاب مردم و اعتراضشون رو به گوش خلیفه برسانه. این سخن حضرت امیر علیه السلام خطاب به عثمان هست که فدخل علیه السلام علی عثمان فقال، حضرت نزد عثمان رفت و این چنین فرمود: ان الناس ورائی و قد استسفرونی بینک و بینهم، مردم پشت سر من هستند و مرا سفیر و واسطه بین تو و خودشان قرار داده اند که حرف اونها رو به تو برسونم. مردم نسبت به تو و رفتار تو و سیاستهای تو و عملکرد کارگزاران تو معترض هستند و این اعتراضها تا کنون هم به جایی نرسیده. و والله ما ادری ما اقول لک، ما اعرف شیئا تجهله ولا ادلک علی امر لا تعرفه. حضرت امیر علیه السلام خطاب به خلیفه بیان میکنه که من چه چیزی رو باید بگم؟ به خدا قسم من نمیدونم که به تو چی بگم. یعنی این حیرت و سرگشتگی حضرت که در چنین شرایطی با چنین خلیفه‌ای چی بگه؟ آیا حرفی هست که با گفتن اون خلیفه رو آگاه کنه یا خبری هست که او خبر نداره و حضرت به گوش او برسونه؟ همه حرفا روشنه، همه سنت ها آشکاره و آنچه را که مردم روش حساسیت و دغدغه دارن برای همگان روشن و مشخصه. چیز پنهانی و پشت پرده‌ای و حرف نگفته‌ای نیست که علی علیه السلام بگه. انک لتعلم ما نعلم، آنچه را که ما میدانیم تو هم میدانی. ما سبقنا که الی شیء فنخبرک عنه، چنین نیست که ما یه چیزایی رو بدونیم بر تو سبقت گرفته باشیم که الان تو بی خبر باشی بخوایم از اون تو رو آگاه کنیم. ولا خلونا بشیء فنبلغک، چنین هم نیست که چیزهایی رو ما در خلوت و ذهن خودمان دنیای خودمان بدانیم و تو بی خبر باشی تا بخوایم به تو برسانیم. وقد رأیت کما رأینا و سمعت کما سمعنا، آنچرا که ما از پیامبر شنیده ایم تو هم شنیده ای، آنچرا که ما دیده ایم تو هم دیده ای. و صحبت رسول الله صلی الله علیه و آله کما صحبنا، آنگونه که ما مصاحبت و همراهی با پیامبر داشتیم تو هم با ما بوده ای، که نیست که در صحنه های ما بوده ایم و تو غایب بوده ای و از بعضی از چیزها خبر نداری و اکنون ما بخواییم تو رو مطلع کنیم.
اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
امان از بلایی که خود مردم مقدماتش رو فراهم کرده باشن و کسی رو از حکومت جدا کرده باشن که نسبتش به حکومت مثل طفل و مادره. مردم کوفه بارها چوب انتخابهای غلطشون رو خوردن. مولا علی علیه السلام در ادامه نصایحشون به عثمان می‌فرمایند:
و مبن ابی قحافه و لبن الخطاب به اولا به عمل الحق منک، چنین هم نیست که پسر ابی قحافه یعنی ابوبکر خلیفه اول و پسر خطاب یعنی عمر خلیفه دوم، اینها در عمل کردن به حق از تو اولا باشن، اونها هم در حدی در زمان خلافت خودشون به حق عمل میکردن. الان همون اندازه هم در دوره حکومت تو دیده نمیشه. چنین نیست که اونها عمل به حق براشون اولا و شایسته تر و سزاوارتر باشه از تو. اضافه بر این که تو به پیامبر نزدیکتر هم هستی، هم نزدیکی نسبی داری هم نزدیکی سببی. دلیلش هم اینه که ابوبکر و عمر در جد ششم هفتمشون به عبد مناف میرسه که از اجداد پیامبر هست و عثمان در جد پنجمش به عبد مناف میرسه. از نظر سلسله نسب و اینکه از یک تبار باشند، باز عثمان یک درجه از دو خلیفه قبلی به پیامبر نزدیکتر هست از نظر خیشاوندی. و انت اقرب الى رسول الله صلی الله علیه و آله و شیحت رحم منهما وقد نلت من سهرهی ما لم ینالا. شما از نظر نسبت دامادی یک موقعیتی داری که اون دوتا این رو ندارن. فالله الله فی نفسک، خدای را خدای را درباره خودت. ما تو بسر و من اما ولا تو علم و من جهل. چنین نیست که به دلیل کوری بخوان به تو بصیرت بدن، چنین نیست که به دلیل جهل و بیخبری بخوان به تو علمی عطا بکنن. و این طرق لوازهه، راه ها روشنه. و این اعلام الدین لقائمه، نشانهای دین قائم و استوار هست. فعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدی و هدا فاقام سنت معلومه و امات بدعت مجهوله. حضرت در این قسمت به معیارهایی اشاره میکنن که یک پیشوای شایسته و برتر نزد خدا میتونه داشته باشه. افضل عباد خدا نزد خدا پیشوای عادلی است که هم هدیه هم هدا، هم خودش هدایت یافته باشه و هم مردم را هدایت کنه. فاقام سنت معلومه، سنتی رو که سنت بودنش از دین روشن و واضح است او رو برپا بداره. و امات بدعت مجهوله، بدعتی رو که ناشناخته است و جزء دین نیست این بدعت ها رو بمیرانه. و ان السنن لنیرتون لها اعلام و ان البدع لظاهرتون لها اعلام. هم سنت ها آشکار بر اساس هدایت های نبوی در طول این 23 سال و هم بدعت ها، و هر کدام از سنت ها و بدعت ها هم اعلامی داره، نشانهایی داره و کسی که بخواد اهل اقامه سنت و اماته بدعت باشه خیلی امر پیچیده ای نیست، چون همه مردم هم با سنت ها آشنا هستن. و این شر الناس عند الله امام جائر ول و ذل به. این شاخصه بهترین بندگان نزد خدا، بدترین بندگان نزد خدا همون پیشوای ستمگری است که هم خودش گمراه بشه و هم دیگران رو به گمراهی بکشه و مردم به سبب او به گمراهی کشیده بشن. خب کلام حضرت امیر علیه السلام ادامه داره. در این قسمت ما به پایان این برنامه میرسیم. ادامه سخنان نکوهشبار حضرت امیر علیه السلام رو که به عنوان واسطه مردم عاصی و اعتراض کننده به سیاست خلیفه با عثمان مطرح میکرد، انشاءالله در برنامه بعدی خدمت شما بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من ای سر و سامان من. مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی.
خدایا گاهی سایه روشن حق و باطل چنان در هم می آمیزد که چشمانم توان دیدن شفافیت حقیقت را ندارد. من در همه زمانها جانم را از فتنه شبهه ها و گمان ها و انتخاب های خطا به تو می سپارم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه سایه
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران امیر عباس توفیقی، ماکان رضایی پور، امیر زنده‌دلان. صدا بردار سعید جعفری. این مجموعه تقدیم می شود به شهیدان والا مقام و همه کسانی که در پیریزی صنعت موشکی ایران نقش به سزایی داشتند. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهران مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که حسن تهرانی مقدم همراه هیئتی که در رأس اون آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود برای بار دوم به لیبی رفت. قرار بود در این سفر درباره سومین محموله موشکی ایران هم صحبت بشه. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 26. اولین روز حضور هیئت ایرانی در لیبی بود. هر کس در مسئولیتی که داشت مشغول کار بود. حسن و دوستانش هم مشغول بازدیدهای مختلف بودند. روز اول به پایگاه هوایی ترابلوس رفتند. در این پایگاه میگ‌هایی بود که نیروهای بعثی با اونا تهران و شهرهای دیگر را بمباران می‌کردند. حسن از کم و کیف میگ‌ها پرسید و راه‌های مقابله با اونا رو بررسی کرد. همه راه‌ها به داشتن رادارهایی ختم می‌شد که ایران بهشون دسترسی نداشت. روز دوم به سایت موشکی سام دو رفتند. هرچی کارشناسا میگفتند حسن به دقت یادداشت میکرد. شب سوم سفر همه اعضای هیئت ایرانی به علاوه سفیران خارجی ساکن لیبی مهمون عبدالسلام جلود نخست وزیر لیبی بودند. جلود نزدیک یه ساعت در متن انقلاب ضد امپریالیستی ایران حرف زد و گفت تا وقتی ایران انقلابی بمونه ما در کنارش هستیم. بعد هم آقای هاشمی رفسنجانی صحبت کرد و گفت با اینکه ما دوست داریم همه جا در صلح و صفا باشه و همه به خوبی کنار هم زندگی کنن، نمیتونیم از حق خودمون بگذریم و مردم از ما انتظار دارن که نذاریم کسی به اونا ظلم کنه. بعد از صحبت‌های کوتاه آقای هاشمی مهمون‌ها شام خوردند. بعد از شام حسن پیش حاج محسن رفت و گفت
حاجی، قضیه موشک‌ها و سلیمان چی شد؟
موشک‌ها رو گرفتیم. شما و جعفری تو لیبی بمونین و تحویل بگیرین. اما باید با سلیمان بسازین. طرف میگه به هیچ قیمتی حاضر نیست با کسی دیگه عوضش کنه.
آخه حاجی، شما که میدونی چقدر ما رو اذیت میکنه. دیگه واقعا کار کردن باش سخت شد.
میدونم حسن آقا، میدونم. ولی چاره نیست. باید باش بسازی. در مجموع مساله جمهوری اسلامی به همه چی میچربه.
خیلی خب.
اعضای هیئت ایرانی آماده شده بودند تا بعد از صبحانه به سوریه برن. سر میز صبحانه حاج محسن رو به حسن کرد و گفت:
حسن آقا، به جعفری بگو بمونه، اما شما با ما بیا سوریه. اگه دیدیم اینجا حضورت لازمه، با خانساری سفیر ایران در لیبی برمیگردی.
نزدیک ظهر بود که هیئت ایرانی به فرودگاه ترابلس رفتن تا لیبی رو به قصد سوریه ترک کنن. یگانه تشریفات آماده برگزاری مراسم بدرقه رسمی بودند. آقای هاشمی از یگانه تشریفات ساندید و سوار هواپیمای شاهین شد. حاج محسن دست حسن را گرفت و با هم سوار هواپیما شدند. تازه روی صندلی نشسته بودند که حاج محسن رو به حسن کرد و گفت:
خب چه خبر حسن آقا؟
خبر رو دست شما ساجی؟
من که خبر رو گفتم، به هیچ وجه حاضر نیستن سلیمان رو عوض کنن. گفتم ما رو اذیت میکنه، برامون دردسر درست کرده. گفتن تحت امر خودتونه، خودتون تنبیش کنین. بدون یعنی چی؟ یعنی در این باره دیگه بحث نکن. خب منم دیگه نتونستم چیزی بگم، چاره ای نیست، باید باش مدارا کنیم. یعنی الان همه ی فکرمون باید به مسائل جمهوری اسلامی باشه. اگه به خاطر یه آدم با همون لج بیفتن، دیگه به همون موشک نمیدن. خود دیدی که این موشک ها چطوری به داد جنگ رسید، و اگرنه معلوم نبود چه اتفاقی میفتاد.
درسته که برام سخت کسی مثل سلیمان دستش تو کار ما باشه، اما اگه صلاح کشور اینه اشکال نداره. کتامیه
حاج محسن لبخند زد. مهمان دار با احترام دو فنجان چای مقابلشون گذاشت و رفت. حسن گفت:
حاجی هیچ وقت نگفتی تو سفر پارسال چطوری قذافی راضی کردی بهمون موشک بده؟
واقعا میخوای بدونی؟
آره واقعا برام سواله. این قذافی هیچ کارش رو منطق درست حسابی نیست، چطوری راضیش کردی؟
قبل از دیدار با جلود شروع کردم. میدونی که این جلود با من خیلی رفیقه.
آره شنیدم، ولی از کجا رفیق شدیم؟
تو اون سفری که اول انقلاب اومد ایران و نذاشتن از هواپیما پیاده بشه، من رفتم و صحبت کردم تا راش بدم. حتی واسطه شدم با امام ملاقات کنه. خودش میگه تا آخر عمر تحت تأثیر اون ملاقاتش با امامه. پارسال که اومدیم لیبی، جلود مثل دیشب شروع کرد به تعریف کردن از انقلاب اسلامی و این که ما از شما حمایت میکنیم. یه دفعه دستم و کوبیدم رو میز و بلند گفتم دروغ میگی. جلود خیلی جا خورد. گفتم شما میگید که الان خط مقدم جبهه اسلام ایران و صدام دشمن همه اسلامه، اما موشک دارید و به ما نمیدید تا به دشمن همه کشورهای اسلامی بزنید.
خب بعدش چی شد؟
بنده خدا جلود زبونش گرفته بود و نمیدونست چی بگه. بعد از چند جمله بی رب گفت: موشک دست خود قذافیه و ما باید با اون حرف بزنیم. فردای اون روز قرار بود به دیدن قذافی بریم. به آقا رحیم صفوی گفتم لباس فرم سپاه بپوشه. خودم هم لباس فرم پوشیدم و به آقا رحیم گفتم تا وارد چادر قذافی شدیم بهش احترام نظامی میذاریم و تا آزاد باش نگفته از جامون تکون نمیخوریم. وارد چادر که شدیم همین کارو کردیم. بعد من با لحن نظامی به عربی گفتم که دو تا سرباز اسلام اومدن به سرهنگ قذافی فرمانده کل نیروهای انقلابی دنیا گزارش بدن.
نه بابا باور کرد؟
آره. بعد چند تا نقشه باز کردم و توضیحات مختصری درباره وضعیت جنگ و پیشرفت خودمون دادم و گفتم حالا ما از شما موشک میخوان تا آخرین ضربه رو به دشمن وارد کنیم. قذافی سرش تکون داد و گفت: باش، من بهتون موشک میدم، فقط به شرطی که گای لابلای عراق عربستانم بزنید.
حاج محسن و حسن خندیدن. خنده ها که فروکش کرد، چاییشونو که سرد شده بود خوردن. بعد از چای حسن با لحن جدی گفت:
حاجی یه چیزی میخوام بگم، اما میترسم قبول نکنی.
حسن رو صندلی جا به جا شد، صبر کرد مهماندار فنجونا رو برداره و بره. بعد گفت:
میخوام یکی از این موشک ها رو بدین به مجموعه مهندسین وزارت خونه خودتون.
یعنی کیا؟
به همین آقای قیامتیون و بچه هاشون تا روش کار کنن.
خودم هم بهش فکر کرده بودم، ولی حسن آقا میدونی مزنی موشک تو بازار چنده؟
حاجی شما بهتر از من میدونی، اگه بتونن با مهندسی معکوس از روش بسازن، دیگه مجبور نمیشیم بین اون رو بندازیم یا اینکه کلی هزینه کنیم.
حاج محسن سکوت کرد. معلوم بود کشمکشی عجیب تو ذهنش شکل گرفته. کمی که گذشت سکوت رو شکست و گفت:
حسن آقا خودت میبینی تو چه وضعیتی هستی. از موشکای قبلی فقط یکی مونده، این دفعه هم فکر نکنم بیشتر از 8 تا بهمون بدن. صدام هم که میبینی چطوریه، اونور دنیا یه گربه از رو دیوار رد میشه میگه ایران مقصره، دنبال بهونه است تا شهرهای ما رو بمباران کنه. میدونی تو این وضع هر کدوم از این موشک ها چقدر برامون ارزش داره؟
میدونم حاجی، ولی هرچه زودتر ساخت موشک رو شروع کنیم غنیمته. شاید دیگه کسی بهمون موشک نداد. شما هر بار به خاطر 8 تا موشک بلند میشید میایید اینجا، اگه دفعه بعد که اومدی گفت موشک نمیدیم چی؟ قذافیه دیگه، اخلاقشو نمیشه پیش بینی کرد.
سکوت این بار طولانی تر شد. تصمیم سختی بود. حاج محسن تو فکر بود که با صدای حسن به خودش اومد.
خب نظرتون چیه؟
به این راحتی نمیتونم تصمیم بگیرم. من اگه یه موشک بدم به صنعت، تو به من چی میدی؟
حاجی ما رو دست انداختی؟
نه، کاملا جدی میگم.
چند لحظه در سکوت گذشت. کمی بعد حسن کف دستش رو به حاج محسن گرفت و گفت:
قول میدم اگه شهید شدم اون دنیا شفاعتتون رو بکنم.
حاج محسن جا خورد، آروم کف دستش رو بالا آورد و چسبون به دست حسن و گفت:
باشه، قبوله.
برق خاصی تو چشمای هر دو موج زد. حسین جعفری سومین محموله موشکی رو تحویل گرفته و دنبال کارهای ارسال اون به ایران بود. دیگه نیاز نشد حسن از سوریه به لیبی بره. به نسبت بار اول خیلی از کارها روی غلطک افتاده بود و حسین به تنهایی میتونست از عهده اونا بر بیاد. حسن و بار موشکی و تابستان همزمان به پادگان شهید منتظری کرمانشاه رسیدن. در آرامش نسبی که با قطع شدن جنگ شهرها به وجود اومده بود، حسن اولویت کارها رو روی گسترش کمی و کیفی یگان موشکی گذاشت. قبل از هر کار تونست دو پادگان جدید بگیره، پادگان امام علی در خرم‌آباد و پادگان ابوذر در همدان. هر دو پادگان در محدوده برد 300 کیلومتری موشک اسکاد تا بغداد قرار داشتند. دومین نیازی که حسن احساس می‌کرد تربیت نیروی متخصص بود. از همون وقتی که دستور تدوین جزوات آموزشی رو داده بود، دنبال فرصتی بود تا عده متخصصین موشکی رو به حد استاندارد یه گردان موشکی برسونه. اما فشار کار و ماموریت‌ها مانع انجام این کار شده بود. تیر 1364 حسن تهرانی مقدم سید مهدی وکیلی و مسئول تشکیل دوره آموزش موشکی کرد. سید مهدی آدم منظم و سخت گیری بود. هم دوره‌ای‌های سوریه اونو خوب میشناختند، اما ورودی‌های دوره 40 و 41 تصوری از نظم و سختگیری سید مهدی نداشتند. اون یه روز ورودی‌های دوره 40 و 41 رو جمع کرد و گفت:
بچه شما تا امروز در پستای نگهبانی، ترابری، مهندسی، آشپزخونه و کارهای دیگه انجام وظیفه کردیم. برادر تهرانی مقدم بنده رو مأمور کرده که دوره آموزشی موشکی برگزار کنم. شما رو اینجا جمع کردم تا ببینم کی حاضره برای این دوره داوطلب بشه.
بعد از شنیدن صحبت‌های سید مهدی وکیلی، خیلی از نیروها داوطلب شدند. کلاس‌ها زود تشکیل شد. ناصر تست موشک درس می‌داد و نواب کلاس سوخت رو اداره می‌کرد. بلالی هم هواشناسی درس می‌داد. هر کس در هر زمینه‌ای قوی‌تر بود و فن بیان بهتری داشت، برای تدریس انتخاب شده بود. علاوه بر نیروهای دوره 40 و 41 که در آذر و اسفند سال 1363 وارد گروه حدید شده بودند، اونایی که از اول در کار موشکی بودند و به جهت پیگیری کارها و تحویل گرفتن موشک‌ها به سوریه نرفته بودند، در کلاس‌ها شرکت می‌کردند. کسایی مثل امیر حاجی زاده، حیدری، زاهدی، پور برزگر، زارع و چند نفر دیگه. جزوه هایی که روزهای برگشتن از سوریه به اجبار حسن تدوین کرده بودند، حالا به دادشون رسیده بود و میتونستن همه مطالبی رو که یاد گرفته بودند به نیروها انتقال بدن. مدتی که گذشت، حسن نواب و سید مجید رو به پادگان امیرالمؤمنین فرستاد، جایی که قبلا مرکز تعمیر و نگهداری توپخانه بود. ماموریت اونا این بود که نوعی کانتینر طراحی کنن که کفش فنر داشته باشه تا در تکونای شدید به موشک آسیبی نرسه و محاسباتش طوری باشه که بتونه وزن 6 تن رو تحمل کنه. نظارت و رسیدگی بر تک تک این طرها به عهده حسن تهرانی مقدم بود.